کنه دوباره یه عده دیگه جایگزین میشن. شاید اینها فکر نمیکردن که بعد از این تشییع جنازه به اصطلاح گسترده سردار سلیمانی دوباره مردم بیان تو صحنه، مردم معترض، مردم منتقد بیان تو صحنه و اون رو میخواستن به حساب پسنداز خودشون بریزن. اونها یه برساختی از آقای سردار سلیمانی درست کرده بودن که بخشی باید بخش عمده‌ای از اون جمعیت با درخواست امنیت که آقای سردار سلیمانی رو تصور میکنن براشون امنیت آورده به صحنه آمده بودن، یا تصور میکنن که سردار سلیمانی با دیگر سرداران سپاه متفاوتی که البته تفاوتایی هم داره ولی در رابطه با امنیت، حالا این منتقدین میگن نه مداخلات ایران تو کشور منطقه برای ما امنیت نیاورده، برعکس امنیت ما رو برده. این اختلاف نظر سیاسی درون مردم یا درون اقشاری از مردم. حالا این حضرات فکر میکنن که اونا در دفاع از مثلا نظام و سپاه و سپاه قدس به صحنه آمدن. نه، اینطوری نیست. حتی دو هفته نکشید که این صحنه دوباره برگشت. بنابراین حاکمان ایران باید این رو بفهمن، این درس رو بگیرن که جامعه ناراضی است، جامعه کار به سخونش رسیده، با هیجان نمیشه به نیازهای معیشتی مردم پاسخ داد، با دروغگویی نمیشه یه جامعه رو که 3/4 جوان هستند، بخش زیادی از جامعه تحصیل کرده هستند، سرزمینی که هوش و استعداد دیرینه تاریخی داری رو بشه فریب داد یا به زور برای همیشه عقب روند و برش حکومت کرد.
بله، گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
کیف میگوید به رغم اذعان تهران مبنی بر سرنگونی هواپیمای اوکراینی، تحقیقات ادامه خواهد یافت تا تمام جزئیات سانحه پرواز PS752 علنی شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد مهارت تیم تحقیقاتی این کشور که به کشف شواهد غیرقابل انکار اثبات مشک به هواپیمای اوکراینی در تهران انجامید و همچنین انسجام بین المللی برای پیگیری جزئیات این سانحه مرگبار اجازه نداد حقیقت کتمان شود. ولادیمیر زلنسکی که شامگاه شنبه با حسن روحانی تلفنی گفتگو کرد، طی پیام تلویزیونی گفت رئیس جمهور ایران از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران رسماً عذرخواهی کرد. رئیس جمهور اوکراین پیشتر گفته بود کیف بر مسئولیت پذیری کامل تهران تاکید خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی با اشاره به گفتگوی تلفنی خود به همتای ایرانیش تصریح کرد: توافق کردیم ایران جعبه های سیاه این هواپیما را تحویل اوکراین دهد و تیم فرانسوی در کیف اطلاعات آن را بررسی کنند. در طول 1 هفته اجساد قربانیان اوکراینی به کیف منتقل می شوند و دولت اوکراین ضمن ارائه کمک های مالی به بستگانشان تضمین می کند که آنها از شرکت هواپیمایی بیمه و دولت ایران نیز غرامت دریافت کنند. ولادیمیر زلنسکی افزود حسن روحانی تاکید کرد ایران آماده همکاری کامل حقوقی با کیف از جمله برای جبران خسارات های مالی است. به گفته رئیس جمهور اوکراین، همتای ایرانیش همچنین این قول را داده که همه مقصران این سانحه مجازات شوند. هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین به مقصد کیف بامداد چهارشنبه دقایق پس از به پرواز درآمدن از فرودگاه امام خمینی سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. سه روز پس از سرنگونی مرگبار این هواپیما و پافشاری بر نقض فنی و تکذیب گزارش‌ها درباره اصابات موشک از سوی مقامات ایرانی، شنبه صبح ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرد پدافند سپاه پاسداران بر اثر خطای انسانی و به صورت غیر عمد این هواپیما را هدف قرار داده. متعاقباً امیر علی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران تمام مسئولیت مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی را پذیرفت. یکشنبه حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه توضیح داد. آلکیشینکا کارشناس مسائل بین المللی احتمال می دهد برغم اقرار و توضیح تهران روند فنی و حقوقی حقیقتیابی این سانحه مرگبار طولانی خواهد بود.
تحت فشار بین المللی روشن شد که ایران نمیتواند حقیقت را پنهان کند و اگر به انکار و تکذیب ادامه دهد با عواقب بسیار جدی روبرو خواهد شد. اما کیف نمیتواند به اقرار تهران اکتفا کند و غیر عمدی بودن این خطا را بپذیرد، دست کم به آن دلیل که در دادگاه بین المللی شاکی پرونده سرنگونی MH17 علیه روسیه است و این موضع را دارد که ناتوانی در تشخیص هدف غیر نظامی هنگام شلیک به هدف نظامی به منزله قصد حمله به غیر نظامیان است. از این رو معتقدم تحقیقات فنی و حقوقی به درازا خواهد کشید، اما سرنگونی این هواپیما بر اوضاع پیرامون ایران تأثیر فوری می‌گذارد و از تنش میان ایران و آمریکا خواهد کاست، زیرا برای همه روشن شده جنگ حتی پیش از آن که آغاز شود باعث کشته شدن غیر نظامیان بسیاری شده.
هیچ گزارش رسمی درباره جریان تحقیقات پیرامون سانحه PS752 منتشر نشده، اما پایگاه معتبر خبری سنزرنت به نقل از منابعشان در تیم تحقیقاتی اوکراینی در تهران نوشت به طور قریب به یقین دست کم یک موشک پدافند هوایی از پایین هواپیما بدون اینکه خدمه پرواز نزدیک شدن آن را مشاهده کنند به کابین خلبان اصابت کرد و به آتش سوزی و تخریب تمام سیستم های هدایت منجر شد. به گفته این منبع در تیم تحقیقاتی اوکراینی در حالی که احتمال اصابت موشک دوم نیز مطرح شده همتایان ایرانیشان همکاری خوبی میکنند و صادقانه علاقمندند بفهمند دقیقاً چه اتفاقی رخ داده. سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران و به ویژه پنهان کردن شرایط این سانحه از سوی مقامات جمهوری اسلامی باعث عصبانیت و بدبینی شدید نسبت به ایران در اوکراین شده. اما پس از اقرار ایران و به ویژه در پی تظاهرات شنبه شب در شهرهای این کشور، فضای ملتهب که توام با نارضایتی از عملکرد دولت اوکراین در این شرایط حساس نیز بود تا حدودی فروکش کرده. بسیاری در اوکراین دولت این کشور را متهم می‌کنند که موضع تندی در قبال ایران اتخاذ نکردند. یک مقام دولتی که نخواست نامش فاش شود با اشاره به بازداشت موقت سفیر بریتانیا در تهران به خبرنگاران گفت پشت صحنه ماجرای چند روز گذشته پس از بازگشت هیئت تحقیقاتی اوکراینی از تهران علنی خواهد شد. آن رئیسکه رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اعتراف ایران به سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین و در پیان تظاهرات دانشجویان و مردم در تهران و چند شهر دیگر به ترتیب واکنش شماری از شخصیت‌های سیاسی و همچنین رسانه‌های آلمان را به دنبال داشته است. چکیده‌ای از این واکنش‌ها در گزارش شهرام میریان.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو اعتراف جمهوری اسلامی ایران را به سرنگونی هواپیمای اوکراینی گامی مهم خواند و همزمان خواهان روشنگری جزئیات این واقعه بدون ذره‌ای گذشت و اغماز شد. خانم مرکل سپس یادآور شد حال باید برای کشورهایی که شهروندانشان را در این سانحه هوایی از دست دادند راه حل یافت و مسئله مهم دیگر اینکه درباره عواقب سقوط هواپیمای مسافری اوکراینی هم گفتگو شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم این رخداد هوایی را فاجعه آمیز خواند و روشن شدن چگونگی سرنگونی هواپیما را عملی مثبت خواند. استفان لوون نخست وزیر سوئد هم که 17 تن از شهروندان کشورش را در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داده حادثه‌ای هولناک خوانده و گفته با اینکه این هواپیمای مسافری بر اثر خطای انسانی سرنگون شد ولی با این حال عملی است که باید محکوم شود و جمهوری اسلامی ایران باید زمینه‌ای برای شفاف سازی این واقعه فراهم کند. وزیر خارجه سوئد هم خانم آن لیندر در توییتی خواهان همکاری ایران در امور تحقیقاتی این واقعه هوایی شد. برخورد موشک به هواپیمای مسافری اوکراین نخست وزیر ایتالیا را هم به واکنش واداشته و گفته این رخداد غیر منتظره اهمیت تنش‌زدایی در منطقه خاورمیانه را بیش از گذشته پررنگ‌تر کرده. علاوه بر این شخصیت‌های سیاسی شماری از روزنامه‌های آلمان حرکت‌های اعتراضی روز شنبه در تهران و چند شهر دیگر را مورد توجه قرار داده که یکی از آنها روزنامه فرانکفورتر آلگماینه است و در گزارشی با عنوان خشم راه را باز کرد می‌نویسد برخی از مردم دستگاه رهبری ایران را دروغگو نامیده، بعضی هم خواهان استعفای مسئولانی شدند که در شلیک به هواپیمای مسافری اوکراینی دست داشتند. پس از اقرار حکومت ایران در پذیرش مسئولیت سرنگونی این هواپیما، به نوشته این روزنامه آلمانی، صدها نفر بعد از ظهر شنبه در دانشگاه امیرکبیر در مرکز شهر تهران تجمع کرده و یاد 176 تن از سرنشینان هواپیمای اوکراینی را گرامی داشتند. این مراسم یاد بود اما به تظاهرات خشمگنانه‌ای بدل شد و شرکت کنندگان در آن با شعارهایشان نظام حکومتی را هدف قرار داده و همین که آنها از این دانشگاه پا به خیابان گذاشتند با برخورد پلیس روبرو شدند. در پیوند با همین تظاهرات تهران در روز شنبه سایت شبکه اول تلویزیون آلمان هم در گزارشی نوشته هزاران تن از مردم خشمگین و عصبانی از حکومت با شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر دروغگویان پا به خیابان‌ها گذاشتند. قابل توجه این است آنها از قشر متوسط جامعه بودند که در تظاهرات آبان ماه گذشته حضوری نداشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
روز یک شنبه منابع خبری در ایران از رد صلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی در ایران برای شرکت در انتخابات آینده مجلس خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها گفته شد چهره‌هایی مانند علی مطهری، محمود صادقی، نقوی حسینی و تابش رد صلاحیت شدند. محمد جواد اکبرین درباره این رد صلاحیت‌ها به روی کرده شورای نگهبان اشاره می‌کند.
شورای نگهبان داره بر همون منوالی عمل میکنه که کل ساختار حکومت داره عمل میکنه، یعنی یه قاعده‌ای وجود داره بر انسداد و انحصار حکومت با یک مختصاتی. همیشه همین طور بوده. کسانی که از این وضعیت تعجب میکنن باید توضیح بدن چرا تعجب میکنن، نه کسانی که دارن رد صلاحیت میکنن. علتش هم این استش که شما به گذشته که نگاه بکنید در ساختار اداری ما، در کاری که توی دانشگاه ها برای دانشجوهای ستاره دار انجام شد، حراست مسئولیتش رو به عهده داشت، در سطوح قدرت وزارت خونه ها، مدیر کل ها، در همه این جاها اگر ببینید تا برسید به حقوق اقلیت ها و دگراندیشان و مجموعه این جاها یک نظارت استصوابی وجود داره که یه شاخش هم تو مجلسه. در گذشته هم بوده، در دوره های قبل هم بوده و تمام فشاری که اون بخش متوقع جامعه، بخشی که توقع داشته که شورای نگهبان بر مدار قانون برگرده و پاسخگو باشه برای این کارش، هرگز پاسخ نگرفته، حتی وقتی در مجلس ششم 124 نماینده مجلس در اعتراض به این وضعیت استعفا کردند و تحصن کردند، اما آب از آب تکان نخورد.
گزارش‌هایی از وقوع سیل و آب گرفتگی گسترده در مناطق زیادی از جنوب استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان منتشر شده. ساعتی پیش اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا از مشخصات این سیل و شرایط مردم آسیب زده در این مناطق گفت.
به نظرم نکته خیلی مهمی که باید در نظر داشته باشیم در مورد سیل خصوصا جنوب استان سیستان و بلوچستان، جنوب استان کرمان و استان هرمزگان اینه که ما در مورد این سیل از ابتدا یا اواسط آبان بهتر بگم اطلاعات خیلی دقیقی با استفاده از مدل‌های هواشناسی و حتی اطلاعاتی که خود سازمان هواشناسی ایران منتشر کرد داشتیم، مبنی بر اینکه یه جبهه پرباران، یه سامانه پرباران از طرف عربستان به طرف سمت سواحل شمالی خلیج فارس در حرکت و بعد حتی میتونم بگم که بعدش در نیمه آذر ماه خود سازمان هلال احمر ایران اعلام کرد که در حال کمک رسانی به سیل زده‌های شهر مثل سرباز و سراوان و کنارک و نیکشهره. این نشون میده که ما حداقل 1.5 ماه زمان داشتیم برای اینکه بتونیم این بحرانی که امروز باش مواجه هستیم رو مدیریت بکنیم. امکانش وجود داشت که به این روستاها، به این شهرهایی که در این وضعیت بحرانی امروز اصلا اطلاع رسانی میشد، باید یک مکانی در واقع تعبیه میشد برای اینکه بشه اینها را اسکان اضطراری داد، کسایی که در این شهرها و استانها زندگی میکنند. مسئله اصلی اینه که در بخشای زیادی از این استانها انقدر با محرومیت عمیق و طولانی مدتی مواجه بوده که ما به شکل معمول هم دسترسی از طریق تلفن و اینترنت و اینها نداشتیم. به همین دلیل نمیتونیم آمار دقیقی بگیم، ولی میدونیم که بیشتر از 100 تا روستا درگیر سیل شدن و یه مناطق پرجمعیتی مثل روستای اورکی که فقط یه روستای مثل اورکی بزرگ بیشتر از 500 خانوار ساکنش هستن، 4 روستا از 4 روستا درگیر سیل شدن. وضعیت مردم به قدری اسفناکی که حتی بالای درخت پناه بردن. توی بعضی از شهرها مثل دلگان که یه منطقه کم ارتفاع در استان سیستان و بلوچستانه، ساعتها مردم منتظر کمک رسانی بودن. سازمان هلال احمر و مدیریت بحران مرتب دارن اعلام میکنن که تنها راه کمک رسانی به این مناطق از طریق امداد هواییه، ولی من طبق آخرین اخباری که از دوستان سیستان و بلوچستان شنیدم این بود که تازه امروز صبح 4 تا بالگرد اعزام شده به منطقه، ولی مردم حتی با قایق‌های کوچیکی از استان هرمزگان از طریق دریا راهی شدن به سمت چابهار برای اینکه بتونن کمک رسانی بکنن به منطقه دشتستان که یکی از مناطق به شدت آسیب دیده است. و این به نظرم میرسه که نکته مهمیه که حتما باید در موردش بگیم که کمک‌های مردمی که امروز کمک‌هایی که به این منطقه ارسال شده فقط کمک‌هایی از طریق تجمع و انجمن مردمی بوده و به شکل رسمی هنوز کمکی اعلام نشده، کما اینکه مورد سوال واقعا که نمایندگان مجلس استان سیستان و بلوچستان کجا هستن و چطور صدایی از این افراد بلند نشد تا امروز.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای حاجی زاده گفت که اپراتور سامانه موشکی تصور کرده که جسم پرنده موشک کروزه. میخواستم بدونم در صفحه رادار اندازه موشک کروز و بوینگ 737 یکیه؟
برای من این سوال مونده که آقای پوتین یا دولت روسیه که چند سال پیش تو اوکراین یه هواپیمای مالزیایی رو زدش رو آسمونای اوکراین، هیچ پاسخگو نبود، هیچ تنبیه نشد، هیچ زیر سوال هم نرفت، سر جاش هم هست. حالا اگه شما نشستین که به خاطر این اتفاقی که حالا معلوم نیست سهوی بوده یا عمدی بوده که مسلماً عمدی نبوده، هیچ کشوری نمیادش دنبالش، سرش برای سردرد، سرش درد نمیکنه که بیادش درد سر برای خودش ایجاد کنه. حالا شما فرض کنین عمدی بوده، هیچ کشوری نمیادش که این نوع بلا رو سر خودش با دست خودش بیاره. حالا شما هر جور میخواین تحلیلش بکنین با تحلیلگراتون.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله راه در واقع مجله اختصاصی یاری دادند، از شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.